ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در گوشه و کنار ایران در آخرین ساعت‌های آخرین شب مهر ماه. به شما که هر جا باشید مجله شبانگاهی رادیو فردا رو فراموش نمی کنید. تا نیم ساعت آینده با این مجله نیم ساعته با شما هستیم از رادیو فردا با چندین گزارش و خبر و گفتگو درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی روز در ایران و جهان. همراه بشید با همکاران من که از صبح تا این لحظه تلاش کردند برای شما داغ‌ترین جریان‌های خبری را تهیه کنند. و مثل همیشه بعد از رادیو پس‌فردا با خبر شروع می‌کنیم و بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. حسن جعفری در استودیو هست. شبت بخیر حسن.
شب بخیر آزاده و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از بیروت پایتخت لبنان، مراسم تشییع جنازه قربانیان بمب‌گذاری اخیر در این کشور روز یکشنبه به درگیری انجامید. به گزارش خبرگزاری‌ها تظاهرکنندگان خشمگین پس از برگزاری مراسم تشییع جنازه به سوی ساختمان‌های دولتی سنگ پرتاب کردند و پلیس برای متفرق کردن آنان اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. در انفجاری که روز جمعه در بیروت روی داد، 8 نفر از جمله وسام الحسن، یکی از مقام‌های بلندپایه امنیتی لبنان کشته شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد یک مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد. آقای لاریجانی در این نامه مصوبه اخیر دولت در مورد انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور را غیرقانونی خوانده است. علی لاریجانی پیش از این نیز به غیرقانونی بودن برخی از مصوبات دولت اعتراض کرده بود. رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا در زمینه دفاع هوایی از روز یکشنبه در جنوب اسرائیل آغاز شد. در این رزمایش 4 هفته‌ای که ارتش اسرائیل آن را بزرگترین رزمایش مشترک خود با آمریکا خوانده است، 3500 نظامی آمریکایی و 1000 نظامی اسرائیلی شرکت دارند. بنابر گزارش‌ها تمرکز اصلی این رزمایش که چالش دشوار 2012 نام دارد، بر ارتقای کارایی سیستم دفاعی موشکی اسرائیل خواهد بود. یک روز پس از انتشار نامه محمود احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه در مورد تسریع در بازدید وی از زندان اوین، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد این بازدید فعلا به مصلحت نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز به خبرنگاران گفت در حالی که محمود احمدی نژاد در 7 سال ریاست جمهوری خود درخواست بازدید از زندان اوین نداده، اکنون که یکی از منتسبین او در زندان است، این درخواست ممکن است شایبه سیاسی ایجاد کند. مقام‌های آمریکا و ایران به طور جداگانه گزارش اخیر نیویورک تایمز را در مورد توافق دو طرف برای مذاکره مستقیم هسته‌ای تکذیب کردند. ساعتی پس از تکذیب سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه آمریکا نیز امروز گفت ما چیزی به اسم مذاکره با آمریکا نداریم. آقای صالحی در این حال با تایید اظهارات مقام‌های روسیه گفت که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 احتمالاً اواخر ماه نوامبر برگزار می‌شود. مقام‌های امنیتی اردن ساعتی پیش اعلام کردند طرحی احتمالاً منسوب به القاعده را که در پی حمله به اهدافی غربی در این کشور بوده، کشف و خنثا کردند. در بیانیه‌ای که اداره اطلاعات اردن منتشر کرده آمده است که نیروهای امنیتی سه‌شنبه گذشته 11 شهروند این کشور را که در صدد حمله به چندین فروشگاه، کافه و سفارت‌های خارجی در عمان بودند، بازداشت کردند. بنابر همین گزارش، افراد بازداشت شده با القاعده عراق در ارتباط بودند و به تازگی مواد انفجاری را از طریق سوریه دریافت کرده بودند. و خبر آخر این که وزیر خارجه فرانسه میگوید به نظر میرسد که ایران در نیمه اول سال آینده میلادی که 2 ماه دیگر آغاز میشود توانایی تولید سلاح اتمی را پیدا خواهد کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است متخصصان از راههایی که به گفته آقای فابیوس غیر قابل تردید است به این نتیجه رسیدند. آزاده؟
حسن جعفری متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تازه‌ترین خبرها رو میتونید از طریق وبسایت ما هم پیدا کنید و بخونید، radiofarda.com. در ادامه تظاهرکنندگان در بیروت خواستار کنارگیری نخست وزیر لبنان شدند.
سیاستمدارانی که ترور شدند همگی متعلق به جریان مخالف حزب الله و سوریه بودند. سرانجام منجر شد به این که چرخش نیروها صورت بگیره.
قرار برای اعدام یک مرد متهم به قاچاق مواد مخدر، اتهامی که خانواده‌شون رو رد می‌کنن.
ما مادرم عفو بخشیدگی که رفته شعبه 8 اجرای احکام که وسایلاشو بگیره بودن 4 روز پیش، بعد گفته بودن که پروندهش بعد بیاد بعدا ما وسایلاشو بدیم.
یک سانحه دیگر برای سرنشینان نوجوان اتوبوس راهیان نور در شهر بروجن. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که بعد از انفجار روز جمعه در بیروت و کشته شدن رئیس اطلاعات پلیس لبنان، روز یکشنبه مراسم تشییع جنازه قربانیان به درگیری شدیدی انجامید. صدها لبنانی خشمگین به سمت ساختمان‌های دولتی سنگ پرتاب کردند و پلیس برای متفرق کردن اونها از گاز اشکاور استفاده کرد. برای بررسی بیشتر تقویلات لبنان، همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم پاریس، و از او درباره علت درگیری‌های روز یکشنبه در لبنان پرسیده.
در واقع این تشنج‌هایی که حاصل شد با چند سال تأخیر ایجاد شد، به این دلیل که دولت آقای میقاتی که بر سر کار اومد یک مقدار توازن نیروها در لبنان به هم خورد و حزب الله لبنان در واقع نظر خودش رو بر این دولت و ترکیب این دولت و تعیین وزراش تحمیل کرد و عملا نیروهای 14 مارس رو که در اکثریت بودن در لبنان به اقلیت تبدیل کرد. این حالت خفقان ظرف این چند سال اخیر در لبنان وجود داشت و با این ترور در واقع به یک حالت انفجار به خودش گرفت و پیش بینی میشد که در سخنرانی‌های امروز یک مقدار مردم هم تحریک بشن و به سمت کاخ نخست وزیری هجوم ببرن. آقای میقاتی قبل از این با اعلام این که میخواد از پست خودش استعفا بده، یک مقدار سعی داشت از تنش‌های احتمالی کم بکنه، اما این تقاضای استعفا با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد و برای آینده فکر می‌کنم که روزهای سختی در انتظار دولت آقای میقاتی در لبنان باشه.
حالا آقای مهتدی، با اینکه هم حکومت سوریه هم گروه حزب الله شدن رئیس اطلاعات پلیس لبنان رو محکوم کردند، چرا انگشت اتهام این انفجار به سمت سوریه رفته با اینکه هنوز نشانه ای هم از دخالت این کشور در جریان این انفجار مشخص نشده؟
این ترور اخیر رو میشه در راستای سلسله ترورهایی قرار داد که از سال 2004 تا کنون گریبان لبنان رو گرفته و تکلیفیه‌ای که مثلا حزب الله لبنان یا دولت سوریه میدن، اینها بیشتر یک شکل فرمالیته داره، به این دلیل که اگر این تکلیفیه‌ها صادر نشه در خود جامعه لبنان در بین مردم این حالت تنش ایجاد میکنه. اما عملا اون چه که ظرف این سالها رخ داده، سیاستمدارانی که ترور شدن، شخصیتایی که ترور شدن، همگی متعلق به جریان مخالف حزب الله و سوریه بودند و خب دامنه این ترورها که گسترده شد در سال 2008 سرانجام منجر شد به این که چرخش نیروها صورت بگیره و یک مقداری از توازن قوا به سود گروه 14 مارس کاسته بشه. بعد از اون یک مقدار لبنان حالت آرامش رو داشت و وقتی که این ترور دوباره اتفاق میفته، خب تمام اذهان در لبنان به این سمت میره که آقای وسامان حسن ترور شد، شخصیت اصلی پرونده‌ای بود که اونجا به بازداشت میشل خماهه وزیر لبنانی شد که مشخص در روند تحقیقات از سوریه مواد مفجره دریافت کرده بوده که در لبنان دست به انفجارهای علیه شخصیت‌ها یا اماکن مختلف بزنه و اوضاع رو مشنج بکنه. خب این احتمال هم حتی وجود داره که کشورهای در واقع بخوان صحنه درگیری‌ها رو از سوریه به لبنان بکشونن و در ترور دست داشته باشن تا اوضاع لبنان رو متشنج بکنن.
الان آقای مهتدی، از این شرایط ملتهب و تشنج‌زای لبنان دقیقاً کدام گروه و جریان رقیب سود خواهد برد؟ آیا طرفداران گروه حزب الله و حکومت سوریه یا جریان اپوزیسیون به رهبری سعد حریری، گروه 14 مارس منظورم هست؟
گروه 14 مارس یک گروه اکثریت سیاسی بودند که در سال 2008 تاوان اکثریت بودنشون رو دادند و در حمله نظامی که حزب الله لبنان و همپیمانانش به شهر بیروت و دیگر مناطق کردند، عملاً دولت ساقط شد و اکثریت از بین رفت. این گروه دریافت که توان مقابله نظامی با حزب الله رو نداره اگر بخواد وضعیت لبنان به درجه برسه که گروه‌های سیاسی مجبور به روی نظامی با همدیگه بشن، هیچ کدوم توان مقابله با تسلیحات حزب الله رو ندارن. به این ترتیب در میان گروه 14 مارس یک حالت دو دستگی وجود داره. یک گروه سنی‌ها هستن که شاید بعدشون نیاد از اینکه درگیری‌ها در لبنان یک مقدار بالاتر بره و با جلب حمایت خارجی بتونن وارد یک تصفیه حسابی با حزب الله بشن، اما در مقابل مسیحیان لبنان به هیچ وجه خواستار بروز درگیری در لبنان نیستند، چرا که نمیخوان سرنوشتی رو داشته باشن که برای مسیحیان عراق یا دیگر کشورهای بحران زده خاورمیانه ایجاد شده. به همین دلیل حزب الله لبنان و همپیمانانش و همچنین سوریه بهره برنده نخست از کشیده شدن تنش به لبنان و ناآرامی در این کشور هستند. اما در نهایت هیچ وقت در لبنان نمیشه پیش بینی کرد که در صورت بروز تنش چه گروهی از اون پیروز خارج خواهد شد، به این دلیل که تمامی گروهای سیاسی لبنان به نوعی وابسته به خارج هستند و از خارج حمایت مالی و سیاسی و بلکه تسلیحاتی هم میشن.
تظاهرکنندگان در بیروت خواستار کنارگیری نخست وزیر لبنان شدند. در مورد همین موضوع شنیدید رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم فرانسه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
10:10 شب در تهران هست. یک گفتگوی دیگه در ادامه میشنویم. به گفته یه خانواده سعید صدیقی، زندانی محکوم به اعدام، قرار هست این مرد 31 ساله بامداد روز دوشنبه اعدام بشه. او به جرم قاچاق شیشه، یک ماده مخدر، به اعدام محکوم شده، اما اعضای خانواده سعید صدیقی این اتهام رو رد میکنند. ولی الله صدیقی، برادر سعید صدیقی که در آلمان زندگی میکنه، در گفتگوی با شهرام میریان درباره آخرین وضعیت برادرش میگه.
مادرم رفتش دادستانی، دیگه اونجا انقدر التماس گریه کرده، گفتن که میگیم باهاتون تماس بگیرن تلفنی که از حالشون با خبر باشین. دیگه خیلی خوشحال اومده بود خونه، همین که رسیده بود خونه سعید از زندان اوین تماس گرفته، گفته مامان شناسنامه خودتو با مجید بردار بیار، شناسنامه منم بردار بیار، آخرین ملاقاتی فرداسو میخوان اعداممون کنن.
آیه صدیقی لطفاً به ما بگین که برادرتون کی بازداشت شده؟
نمیتونم خوب فکر کنم، ولی پارسال آذر ماه بودش، 1390 بودش بازداشت شده بودن، 10 ماه، یعنی یک سالم نشده. حتی مادرم عفو بخشیدگی که رفت تو شعبه 8 اجرای احکام که وسایلاشو بگیره، حدوداً 4 روز پیش بعد گفته بودن که پروندهش بعد بیاد عفو بخشیدگی، بعدم ما وسایلاشو بدیم. یه گوشی موبایل بوده و با گردنبند طلا بوده یه دونه، گفته بچه‌مو بردین اعدام کنیم، بعد هنوز عفو بخشیدگی نیومده، زده تو کامپیوتر گفته نه پرونده اینا هنوز عفو بخشیدگی نیومده، اگه عفو بخشیدگی بیاد ما اون موقع میتونیم وسایل بدیم.
آیه ولی الله صدیقی، به چه جرمی اصولا برادر شما سعیده؟
به جرم مواد مخدره، ولی خدا شاهد بیگناه.
برادر شما شغلش چی بوده؟
ابزار فروش بوده، نمایندگی متابو آیگه بوش آلمانه داشته تو ایران.
خانواده سعید صدیقی، زندانی محکوم به اعدام، معتقد هستند که فرزندشون که البته به جرم قاچاق ماده مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بیگناه است. ولی الله صدیقی برادر سعید صدیقی بود که به سوالات همکارم شهرام میریان جواب میداد.
این صدای رادیو فرداست.
چه نهادی باید انتخابات در ایران رو اجرا کنه و سیاست انتخاباتی رو طراحی و پیاده کنه؟ این سوالی هست که از زمان بالا گرفتن اختلاف بین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از طرف جناح‌های هوادار رهبر به طرح و بحث گذاشته شده. هواداران آقای خامنه ای نگران هستند که جناح رئیس جمهوری با استفاده از امکانات اجرایی خودش و دست بردن در آرا نتیجه انتخابات رو به نفع خودش تغییر بده. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
چند ماهی مانده به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده، ترس جناح‌های حکومتی مخالف محمود احمدی نژاد از دست بردن وزارت کشور در انتخابات آینده این جناح‌ها را برانداشته است تا با پیشگیری‌های سیاسی و قانونی قدرت مانور احمدی نژاد و هوادارانش در انتخابات آینده را هرچی بیشتر مهار و محدود کنند. از جمله راهکارهایی که اصولگرایان ولایت مدار ماهاس پیگیری می کنند، تشکیل نهادی ناظر بر انتخابات ورای قوه مجریه و وزارت کشور است. خبرگزاری مهر روز یک شنبه خبر داد که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه را بررسی می کند. این پیشنهاد با امضای بیش از 50 نماینده به این کمیسیون ارائه شده است. مهر به نقل از یک نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نوشت که در این پیشنهاد وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه ترکیب این شورا را تشکیل خواهند داد. وظیفه این شورا در طرح ارائه شده سیاست گذاری در اجرای انتخابات و تعیین دبیر ستاد انتخابات کشور است. حال نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در بررسی این طرح به کمیسیون ارائه دهند. در واکنش به این خبر محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفت طرح شورای عالی انتخابات قابل اجراست، اما به انتخابات آینده ریاست جمهوری نمی‌رسد و شاید برای دوره‌های آینده اجرا شود. طرح تشکیل شورای عالی انتخابات در حالی در کمیسیون‌های مجلس به بحث گذاشته می‌شود که برابر قانون اساسی، شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه نظارت بر همه انتخابات در کشور را بر عهده دارد. عملکرد شورای نگهبان در انتخابات‌های گذشته اما همواره مورد بحث و جدل بوده است. شورای نگهبان نظارت خود را استصوابی می‌داند، در حالی که مخالفین عملکرد این شورا می‌گویند شورای نگهبان تنها حق نظارت استدلایی دارد. مخالفین نظام جمهوری اسلامی اما وجود نهادی مانند شورای نگهبان که برابر قانون موظف به ارائه دلیل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هم نیست را در تضاد با اصل انتخابات آزاد می دانند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
10:00 در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. با تاکید بر اینکه جزئیات بیشتر در مورد گزارش‌ها و گفتگوهایی که تا الان شنیدید رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا که هر چند دقیقه یک بار به روز میشه و تازه ترین گزارش‌ها، خبرها و گفتگوهای رادیو وارد صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میشه. بریم سراغ موضوعی که جمعه گذشته پیش اومد. جمعه گذشته اتوبوس دانش آموزان دختر شهرستان بروجن دچار سانحه شد و 26 سرنشین اون جون خودشون رو از دست دادند. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین اظهار نظرهای مقام‌های مختلف مسئول در جمهوری اسلامی ایران به این موضوع.
حادثه یک کشته شدن 26 سرنشین اتوبوس موسوم به راهیان نور که بیشتر آنها دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان بروجن بودند، انتقادات شدید تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است. تا آنجا که عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه باید در فضای منطقی بدور از هر گونه شتاب زدگی این موضوع را مورد بررسی قرار داد، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از حضور حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون خبر داده است. اتوبوس دانش آموزان دختر شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری که برای گذراندن واحد درسی آمده دفاعی به مناطق عملیاتی بجامانده از جنگ 8 سالی عراق و ایران فرستاده شده بودند، در هنگام بازگشت دچار سانحه شد که در این حادثه 26 نفر جان خود را از دست دادند. این اتفاق موجب شد تا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خانواده‌های داغدار از اجباری بودن این اردوها پرده بردارند. امیر عباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی نوک تیز انتقادات خود را متوجه وزارت آموزش و پرورش، سپاه و بسیج کرد و به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که آنها هیچ یک مسئولیت وقوع حادثه را قبول نمی کنند و این جسارت و شهامت را ندارند که از مردم یک عذرخواهی خشک و خالی برای تسلای دلشان بکنند. او همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را هم از انتقادات خود بی بهره نگذاشت و گفت با ارسال پیامی از رئیس جمهور و یا وزیر آموزش و پرورش مشکلی حل نمی شود. از سوی دیگر جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم خواستار جلوگیری از برگزاری اردوهای اجباری شد و در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت گفت نباید در این شرایط سخت اقتصادی والدین دانش آموزان و دانش آموزان را مجبور به عزیمت و بازدید از اردوهای مختلف کرد. آقای کوچکی نژاد از وقوع چنین حوادثی با عنوان زنگ خطر برای وزارت آموزش و پرورش نام برد و این وزارتخانه را از انجام کارهای تبلیغاتی و حاشیه‌ای برحذر داشت. در این میان تنها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود که در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای پلیس پیشگیری و فرودگاه‌های کشور اساس بحث اجباری بودن اردوهای موسوم به راهیان نور را که از سوی والدین و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است رد کرد و گفت تا آنجایی که اطلاع دارد این اردوها اجباری نیست و داوطلبانه است. اگرچه هنوز دلیل قطعی این حادثه اعلام نشده، اما اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفته است که بر اساس بررسی‌های اولیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو از سوی راننده اتوبوس این حادثه رخ داده است. بنابر آخرین اخبار وضعیت دو نفر از 18 مجروح این حادثه بحرانی است و نیاز به عمل جراحی دارند. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هم در اطلاعیه‌ای به خبرگزاری‌ها اعلام کرده که فعالیت شرکت مسافربری اتوبوس سانحه دیده بروجن متوقف شده است.
آخرین اظهار نظرهای مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران را شنیدید در گزارش محمد زرقامی نسبت به واژگونی اتوبوس راهیان نور که جمعه گذشته پیش اومد و در اون 26 دانش آموز دختر کشته شدند. و البته نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی هم گفته جابجایی دانش آموزان بدون اجازه وزارت آموزش و پرورش ممکن نیست و از همین نظر هم وزیر نمیتونه خودش رو مقصر ندونه. نظر شما درباره این موضوع چی هست؟ اینکه بردن نیمه اجباری دانش آموزان به اردوهای راهیان نور چه شرایطی رو برای دانش آموزان به وجود میاره؟ ما از شما این سوال رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پرسیدیم و همینطور از طریق تلفن رادیو فردا.
کشته شدن چندین انسان، چندین بچه، دختر بچه بیگناه که اینا رو برای چی برده بودن مناطق جنگی که چی رو زنده کنن تو یاد اینا؟ آیا مقصر کی این وسط؟ این راهبر ناجایی که حق حساب میگیره، رشوه میگیره. آقا بنده با چشم خودم دیدم این آقایون خیلی راحت تو پاسگاه بین راه بدون اینکه کمکی داشته باشه راننده ثبت ساعت میکنم با گرفتن پول رشوه. اینا رو خواهش میکنم عنوان بکنید، این مسائل داره تو این مملکت میگذره، کی باید جوابگو باشه؟ شما از شما خواهش میکنم اینو مجددا عنوان میکنید.
چون در ایران سرعت معنایی نداره، چون اصلا تاخوگراف نمیدونن چیه. در شما در پراگ هم نگاه کنین سرعت کامیون 90 تا، اتوبوس 100 تا، و در ایران نه، کامیون زده 110 تا، سواری زده 100 تا. اصلا درست نیست. اصلا از راننده که تهران حرکتمون رو برای بندرعباس، صبح حرکتمون شب بندرعباسه، 1200 کیلومتر راه میره بدون استراحت. قافل از اینکه با 3 سال رانندگی 1 سال باید استراحت کنه.
آقا این راهیان نور راهی گور شدن، کدوم نور؟ ما چه تا الان ندیدیم.
میخواستم به آقای خامنه ای بگم آقای خامنه ای رهبر مسلمین جهان، نماینده امام زمان روی زمین، چرا هرچی قاتل و دزد و آدمکش و ششنجگر دور خودت جمع کردی؟ این اصلا با اون تزی که داری نمیخونه که برادر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. دستگاه قضایی آلمان از حراج یک جام 4000 ساله نقره‌ای در شهر مونیخ که توی یک حفاری غیرقانونی در شهر شوش در خوزستان به دست اومده جلوگیری کرد. موزه‌ای در شهر ماینز آلمان که در حال حاضر از این جام تاریخی و باستانی نگهداری می‌کنه این موضوع رو مطرح کردن و از وزیر خارجه آلمان خواستن که وارد عمل بشه و این جام رو به صاحب اصلیش یعنی ایران برگردونه. در مورد این موضوع بیشتر از شهرام میریان می‌شنویم.
بلندی این جام 4000 ساله نقره‌ای نزدیک به 15 سانتی متر است و بر روی آن نوشته‌ای به خط میخی نقش بسته، نوشته‌ای که به گفته کارشناسان در مجموع اطلاعات جامعی از آن دوران به دست می‌دهد و حتی از آن به عنوان یک سند شگفت انگیز هم یاد شده. این جام متعلق به پادشاهی است که در 4000 سال پیش در جنوب ایران حکم روایی می کرد. اینکه این جام چگونه سر از آلمان و یک عتیق فروشی در شهر مونیخ در آورده هنوز به درستی معلوم نیست، ولی آنچه روشن است این است که این جام پرپیشینه در یک حفاری و کاوش غیر رسمی در شهر شوش در استان خوزستان به دست آمده و به صورت قاچاق وارد آلمان شده. در این میان کارشناسان آلمان پی به وجود این جام گرانبهای تاریخی در عتیق فروشی یاد شده میبرند و با حکم دادگاه جلوی حراج آن را میگیرند تا این جام سرانجام به صاحب اصلیش یعنی ایران بازگردانده شود. برای رسیدن به این مقصود ماه پیش موزه مرکزی رومی آلمانی در شهر ماینس که در حال حاضر از این جام نگهداری می کند و به تازگی کلاودیا روت رهبر حزب سبزهای آلمان در دو نامه جداگانه به وزارت خارجه آلمان از گیدو وستوله وزیر خارجه خواستند که وارد عمل شود. پیش از این نام پراکنی ها برای روشن شدن سرنوشت این جام به نوشته مجله شپیگل دادستانی شهر مونیخ هم مهلتی برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان در تاریخ 30 اردیبهشت ماه امسال تعیین کرد که تاکنون توجهی به این دعوت نشده. بقیه ماجرا را از علی محجوبی رئیس دفتر سیاسی حزب سبزهای آلمان بشنویم.
با حکم رأی دادگاه در شهر مونیخ سفارت جمهوری اسلامی ازش خواهش شده که در عرض 3 ماه ثابت بکنه که این جام از ایران اومده و دادگاه میتونست این جام رو تحویل ایران بده، از طریق مستقیم نه، بلکه اون جام رو به حکم دادگاه به دولت آلمان میدن و دولت آلمان اینو به دولت ایران واگذار میکنه. در این عرصه هیچ اتفاق نیفتاده. چرا سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی در ایران فعال نبودند ما دلیلی براش نداریم. هیچ اظهاریه‌ای هم از طرف مقامات ایران صورت نگرفته که چرا این فرصت دادگاهی و حقوقی رو از دست دادن. نامه خانم کلاودیا روت به وزیر امور خارجه آلمان در این عرصه است، اینه که از طرف خودشون فعال بشن، منتظر فعالیت‌های جمهوری اسلامی نباشن تا اساساً این بازار اشیای عتیقه جذاب نباشه برای قاچاقچیان.
آقای محجوبی، اگر به هر حال همچنان سفارت جمهوری اسلامی از دخالت خودش در این ماجرا دوری بکنه و اصلاً اون رو بهش بها نده، تکلیف این جام 4000 ساله نقره‌ای چه خواهد شد؟
این جای بسیار تأسف خواهد بود اگر دولت جمهوری اسلامی همچنان بی عمل بمونه، چون اینا حق قانونیشون این کارو بکنن. من امیدوارم که اینا ورای این مشکلاتی که در رابطه با برنامه اتمی و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در مورد ایران هست، از این حق حقوقی در آلمان استفاده بکنن، چون هیچ کس جلوی سفارت جمهوری اسلامی رو نمیگیره و این جام رو که در واقع متعلق به کشور ایرانه و میراث فرهنگی این کشوره به ایران برگردونه. ورای این دولت آلمان این امکان رو داره با اشاره به کنوانسیون های بین المللی فروش این جام رو متوقف بکنه و به نوعی وکالت کشور ایران رو در پرتوی کنوانسیون های بین المللی این جام رو پس بگیره.
علی محجوبی رئیس دفتر سیاسی حزب سبزهای آلمان در پایان میگوید علاوه بر جام 4000 ساله نقره‌ای در آلمان، 5 جام مشابه دیگر هم در حال حاضر در لندن است. این 6 جام در یک کاوش غیرقانونی باستانشناسی در شهر شوش به دست آمده و تا تکلیف حقوقی جام یاد شده در آلمان روشن نشود، به گفته آقای محجوبی سرنوشت 5 جام دیگر هم در لندن همچنان ناروشن باقی میماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران است و مترجم کتاب‌های کودک. نازنین دهیمی در اعتراض‌های خیابانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. ماموران اطلاعاتی و امنیتی همراه با او به منزل مسکونیش رفتند و پس از تفتیش منزل او بخشی از وسایل شخصی این مترجم کتاب‌های کودک را با خود بردند. خانم دهیمی در انتخابات سال 88 در ستاد یکی از رقبای انتخاباتی محمود احمدی نژاد فعال بود. نازنین دهیمی در 25 بهمن ماه سال 90 برای بار دوم بازداشت شد. پرونده اتهامی او در دادگاه انقلاب اسلامی منجر به صدور 8 ماه حبس تعزیری و 4 ماه حبس تعلیقی برایش شد. اتهامات خانم دهیمی اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. حکم صادره برای این زندانی سیاسی عقیدتی در مرحله تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. نازنین دهیمی که دختر خشایار دهیمی، نویسنده و مترجم ایرانی است، در مهر ماه سال 91 برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین فرا خوانده شد. او با معرفی خود به زندان اوین به بند زنان این زندان انتقال یافت.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست و آرش حسنی ها حتما به نظرات و پیشنهادات شما رسیدگی میکنه. همراه رادیو فردا بمونید و حدود نیم ساعت دیگه خبرهای تازه رو از همین جا از رادیو فردا دنبال کنید. شب و روز بر شما خوش.